رویاها کجا و چطور میمیرند؟ قراره با هم تو این اپیزود صحبت کنیم که چه زمان زندگی ما نجات پیدا میکنه؟ چرا هدفها و رویاهای ما پشت دیوار اهمالکاری معطل میشن؟ چرا عده‌ای در زندگی میتونن به اون چه فکر میکنن برسن اما عده‌ای فقط فکر میکنن و کمتر به اهداف خودشون میرسن؟ با من و سهیل رضایی همراه باشید. اینجا جا فکریه. حامی این اپیزود داروخانه آنلاین مثبت سبز هست که باعث شده تو کمترین زمان ممکن و تنها با چند کلیک از هر کجای ایران که باشید در راستای سلامتی خودتون قدم بردارید. داروخانه آنلاین مثبت سبز به عنوان پرورودی ترین و یکی از بزرگترین داروخانه های آنلاین کشور بهترین مکمل های رژیمی و درمانی، بهداشتی، آرایشی و مکمل های بدنسازی رو به صورت حضوری و آنلاین در اختیار شما قرار میده. بهتر از اون این مسئله است که تخفیفات مثبت سبز به قدری ویژه است که باعث شده قیمت محصولات از سایر داروخانه ها کمتر باشه. همچنین با مجله سلامتی مثبت سبز بروزترین مقالات مرتبط با داروها و بیماری ها رو از منبع قابل اعتمادی مطالعه می کنید که دارای تاییدیه پزشکان متخصصه. آقای رضایی سلام، خوش اومدین به اپیزود 4. خوبین؟
من خوبم، بسیار متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت تو امیرعلی جان، هم خدمت عزیزانی که در جا فکری فکراشونو پیش ما گذاشتن تا ببینیم چی میشه.
بسیار عالی. من امیدوارم ببخشید، من واقعا هم شما هم شنونده جا فکری صدام یه ذره سرماخورده همچنان مونده. تلاش کردیم که ادامه بدیم به هر شکلی که میشه. توی اپیزود قبلی ما به جایگاه شکست و شکست پرداختیم، جایی که انسان اصطلاحاً میرسه به همون منزل یتیم، جایی که شما منزل یتیم تعریفش کردید. دوست دارم بدونم که این انسانی که امروز مرحله شکست رو تجربه کرده و اون جایگاه شکست رو داره تجربه میکنه، حالا باید چطور پاشه بجنگه؟ تا کجا باید بجنگه و برای چی باید بجنگه؟
خیلی موضوع اساسیه، چون اکثر آدم ها همینجا زندگیشون پایان میپذیره. بحث زندگی بحث روایت هاست. ببین، سوزان اندرسون در کتاب رهایی از غم جدایی گفتیم، میگه که حادثه که برای تو اتفاق میفته اونقدر اهمیت نداره که شیوه درونی کردنش اهمیت داره. خاطر خیلی ها در این پروژه یتیم میمانند و دیگه هیچ نبردی نمی کنن. یه قصه میسازن، یه روایت میسازن برای مسئولیت گریزی. من منکر ضرباتی که با آدما میخوره و تاثیرات عمیقش بر جان و روانشون هست اصلا منکرش نیستم. اما سوال اساسی اینه که بررسیانشون میده چرا یه عده از یک زخم دو جفت چشم میسازن و جهان رو وسیع تر میبینن و خودشون و دیگران نجات میدن و اون اصلا میکنن سوژه انگیزشیشون و میگه آقا پدرم مرد و ما باید رو پای خودمون وای میستادیم. یه عده دیگه میگن پدرم مرد، ما دیگه از با چه توقعی داشتی؟ ما باید همین وضعیت نابسامان رو پیدا میکردیم. این برمیگرده به اینی که حالا فرد در درون خودش چجوری اینا در واقع میکاوه و براش چی کار میکنه. اینی که آیا جنگجو رو بالا میاره، اون ویژگی های مبارز روانیش رو بالا میاره یا نه. یه تحقیقات جالبی میشه امیر جان که نشون میده که چرا یه عده مبارزترن، سرسختترن و نتیجه بهتری میسازن. این تحقیقات جالبه، اسمش این تحقیقات هست از شیب تپه تا قامت دشمن. خیلی جالبه که تو این تحقیق نشون میده که آدم ها میان یه تپه رو بهشون نشون میدن، میگن که امیرعلی این چقدر شیبش؟ تو شیبش رو تند ارزیابی میکنی یا کند ارزیابی میکنی؟ وقتی امیرعلی گرسنه بوده، امیرعلی استرس داشته، امیرعلی تنها بوده، شیب تپه رو خیلی تندتر ارزیابی کرده. ولی وقتی امیرعلی وقتی سیر بوده، کوله سنگینی هم نداشته، رفقاش هم کنارش بودن بهش گفتن امیرعلی چجوری ارزیابی میکنی، امیرعلی شیب تپه رو خیلی کند ارزیابی کرده. دوباره اینو اومدن توی مسابقات دیدن، گفتم امیرعلی الان با این مسابقه داری، رفقات دنبال پیشت هستن، فلان هستن، این چقدر قدش؟ امیرعلی گفته 1.90. گفت نه بابا امیرعلی 2.5. چجوری 1.90؟ میگفت جدی؟ گفت آره. بعد یه جدی امیرعلی تنها بوده، گرسنه بوده، استرس هم داشته، رفقاش هم نبودن، تو زمین حریف بوده. گفتم امیرعلی چقدر؟ امیرعلی گفته 2.2. گفتم نه بابا 1.85. یعنی این حتی رو سطح ارزیابی ما تاثیر میذاره. اینی که ما ایموشن شیپ هایی که داریم، یعنی اون حامیانی که داریم که حامیان ابزاری ان، حامیان اطلاعاتی ان و حامیان عاطفی ما، اگر این سه تا رو ما داشته باشیم عموما ایستادگیمون در زندگی بیشتره. کسی که من زنگ میزنم میگم میلان خب یه کار ضبط انجام بدم، میکروفون خوب چی هست؟ میلان میگه ببین مارک اینه، ببین یه تلفن برات میفرستم، به اون زنگ بزن بگو منو امیرعلی معرفی کرده، بهت میکروفونش میده، خودش هم بیاد برات نصب کنه، ایرادی هم داشتی به خودش زنگ بزن. خب امیرعلی من از یک ماجرایی که میخواستم 6 ماه دورش بچرخم، آخرام شاید یه سه اشتباه میخیدم، امیرعلی با 2 دقیقه اطلاعات منو نجات داد. یا یه جایی من به هم میریزم یا امیرعلی به هم میریزه به من زنگ میزنه، میگه سوی من توی موقعیت خیلی عزیزتم، میگم امیرعلی بیا با هم یک گپی میزنیم چی شده چی شده، بابا خب اینکه موضوع نیست اینجوریش میکنی اینجوری میکنی، میگه آه خود پدرت برز بخواستم ول کنم، الان که با تو صحبت کردم فهمیدم ادامه بدم ادامه بدم ولیش خیلی خوب شد با تو صحبت کردم. اینو میشه عاطفیه، یه موقع اطلاعات از من میگیری. ببین بعضی از دوستان ما برایشون پشتیبانان عاطفی هستیم، برای بعضی دوستان پشتیبان اطلاعاتی هستیم، برای بعضی دوستان پشتیبان ابزاری هستیم. این بعضی وقت دلگیرمون میکنه، امیر تو همیشه وقتی فلان داری به من زنگ میزنی، خب تو برایش این تعریف رو داری، این چیز اشتباهی نیست، چون تو از نظر اطلاعاتی برای جایگاهت خیلی بالاست تو این حوزه است، اون تو این اطلاعات به تو زنگ میزنه، مثل یه پزشکی برام معتمده، همه پزشکی عالمو رفتیم ولی یه دونه با اون به اصطلاح چیز نهایی میکنیم، فینال میکنیم، ارزیابی نهاییمون رو با اون انجام میدیم.
پس نباید دلخور بشیم مثلا.
این جایگاهامونه دیگه. بالاخره جایگاه متفاوت دوستی داریم. ولی میخوام بگم که دلخور نشیم، اینو بذاریم کنار. ولی این سه تا رو بهش فکر کنیم. اگه میخوایم آدم سرسختری باشیم، فکر کنیم کدوم از اینا غایبه. باز یه چیز جالب باید بگم. توی بررسی کردن که باشگاه رفتن، آدمایی که پا داشتن برای باشگاه رفتن، شروع استارت باشگاه رفتنشون خیلی سریع‌تر زدن تا آدمایی که تنها میرفتن. باز جالبه که تو بررسی باشگاه رفتنشون دیگه فضای فیزیکی هر چقدر به تو نزدیکتر باشه باشگاه، احتمالی که تو باشگاه تو ادامه بدی بیشتره تا اینی که یه باشگاهی باشه خیلی دور باشه. تو میگی در فرایند این باشگاه رفتن احتمالی که عقب نشینی کنی به علت مسافت زیادی باشگاه هست، مگر اینکه راه افتاده باشی و دیگه به لایف استایل ورزشی رسیده باشی و اونجا هم یه خدماتی به تو بده. ولی اگه تو مربی تو باشگاه که حتی خونت عوض کردی، ولی مربی باشی ایموشن عاطفی داری، باشه ایموشن در واقع ایموشن شیپای عاطفی هست، ابزاری هست، اطلاعاتی هم هست، هنوز حاضری مسافت رو طی کنی، با اینکه خونت اومده یه جای دیگه، شاید یه رانندگی 10 دقیقه بشه 20 دقیقه، بازم بری، چون میگه این سه تا اونجا هست، مربی هست، این هست، این هست. اینا چیزایی هستن که تو جهان نشون داده سرسختی رو اینا پشتیبانی میکنن. ما فقط این نداریم امیرعلی آدم سرسختی، سهیل آدم سرسختی نیست، اون آدم فلانیه، اون آدم اینجوری نیست. بررسی‌ها نشون میده چیزی وجود داره که این سرسختی‌ها رو رقم میزنه، پشتیبانی میکنه و پایدار میکنه. حالا من اگه تو یتیمی افتادم، دو تا راه دارم، یا یک روایت یتیمانه از خودم بسازم، شروع کنم اینو برای همه تعریف کنم، همه میگه آخه امیرعلی، آخه خدا صبرت بده امیرعلی، تمام، آره من جای امیرعلی بودم همین، و امیرعلی آخرش تو این خوشحال شه، آره سهیل گفت اگه من جای امیرعلی بودم همینجوری میشد. خب این یکی، اونم گفت این دو تا، این سه تا، اینکه داری انتخابات برای فلاکت خودت برگزار میکنی. یه موقعی هست که نه، میپرسی سهیل اصلا با این وضعیت الان خب چیکار میتونم بکنم، دنبال راه، پس من میخوام جنگجو رو بیارم بالا و میخوام از یتیمی نجات پیدا کنم و دنبال یادگیری، دنبال آویزون شدن به کسی برای بالا اومدن نیستم، میخوام یاد بگیرم خروج رو، میخوام یاد بگیرم ایستادن رو، و فهمیدم این یتیم رو از این چاهی که دوش افتاده جنگجوی من باید بیاره بالا. حالا اینجا جنگجو میاد به کمک یتیم، میاد به کمک کودک درون که بیاره بالا. کودک درون یونگ هم با کودک درون فروید فرق میکنه، با کودک درون ریک برن فرق میکنه. ما به معصوم و یتیم مجموعش میگیم کودک، که اگر در واقع در معصوم بیشتر در واقع باشه ما میگیم کودک الهی، اگه یتیم غلبه بکنه میگیم کودک یتیم آسیب دیده. در واقع یتیم به کدوم ورش در واقع گرش بده کرده، اسم گذاریش تغییر میکنه. حالا امیرعلی اگر معصوم من اوضاعش خوب باشه، من برای رشد میجنگم، برای تعالی میجنگم. اگه من بچه باشم که در یه خانواده تحقیر شده باشم، ترومای تحقیر داشته باشم، من برای پایان استرابام میجنگم، نه برای پایانه در نه برای ایجاد رشد. دو نوع مبارزه داریم ما.
یعنی خیلی من... ترسناک بودیم.
آره بزیه. یعنی من اگه بی پولی رو هنوز در روانم امیرعلی حل نکرده باشم، به عنوان که به زمان بی پولی چیز وحشتناک نیست، من هر چی پول در میارم برای امنیته، به خاطر این هر چی در میارم نه تنها حل نمیشه، من تو ناامنی گسترده تری فرو میرم، به خاطر یه ضرر مثلا 10%. ولی اگه از پول به عنوان رشد دارم استفاده کنم، یعنی من یتیمم حل کردم، دارم برای رشد میجنگم. بنابراین سبک زیستی زمین تا آسمون فرق داره. باز مثال بزنم، یه بچه رو من میخوام از خواب بیدار کنم. من میخوام بگم که شنونده که با من دارید گوش میدید، بیدار کردن یه بچه از خواب سبک زیستی میسازه. پاشو سرویس بره دیگه کسی نیست ببرتت، پاشو فلان نشی جا بمونی فلان میشه، پاشو یعنی تو برای زیان ندیدن بیدار میشی یا برای لذت بردن از زندگی. یک فیلم بود به نام فیلم بهمن، فیلم خارجی بود، یه روز داشتم شبکه 3 نگاه میکردم، خیلی قشنگ بود. یه خواهری داشت برادرش بیدار میکرد توی کلبه برفی توی آلپ. ما یک نیمروی خارق‌العاده داریم، وای که چه گوجه های قشنگی داره، منتظریم که یک آدمی بیدار بشه این گوجه ها رو بخوره لذتش ببره، و برفی که منتظرشه یه برف. ببین این داره تو رو بیدار میکنه یا اون داره تو رو بیدار میکنه. ما برای از دست ندادن بیدار میشیم یا برای به دست آوردن بیدار میشیم. دو تا استراتژی متفاوت برای زیستنه. خاطر این خیلی این ریز نقشه و خیلی از آدم ها فکر نمی کنن آقا اینا مهمه. اگه غذا تو نخوری میدم عمو بخوره. خب یعنی چی؟ یعنی تو تمام فرایندات استرابیه و هی برای از دست نده بخور. یه قاشو عمو بیا بخور، بیا بخور، بیا نه بده خودم، بده خودم، اسباب بازی تا اگه تو باش بازی نکنی میدم به پسر خالت. خب یعنی چی؟
خب پس بچه کجا باید معنای از دست دادن رو بفهمه؟
در فرایند طبیعی زندگی. چرا باید از در فرایند کاذب براش کنی؟ به اندازه کافی زندگی خودش داره اینا رو، نیاز نیست شما چیز اضافه تزریق بکنی. مثل که بگی شما هوا از کجا بیاره، میگم بره بیرون نفس هست، نیاز نیست اینجا اکسیژن اضافه تزریق بکنی. و از همه مهمتر تو پدر منی، تو مادر منی، منطقه امن منی. اگه قرار بشه تو به من زخم بزنی، من نسبت به عالم وحشت میگیرتم. و به خاطر همین اکثر تروماهای اساسی رو نزدیکترین ها میزنن. ما از دورترین ها کمتر تروماتایز میشیم تا از نزدیکترین ها، از اونا راحتتر تروماتایز میشیم، چون یک اعتماد مطلقی به یک جریان خانوادگی وجود داره. و الزاما تمام ترومای ما تقصیر دیگران نیست. ببین من یه پدر دارم برونگراست، من درونگرا، در خانواده پدرم به دنیا میام، پدرم فرصت‌های برونگرایی رو فقط میشناسه، فرصت‌های درونگرا رو اصلا نمیشناسه. برام چیکار میکنه؟ فهم میکنه من همینجوری زخمم و از اول بچگی شروع به درمان من کرده. دسته که من زخم نیستم، من طبیعیم. ولی پدرم میگه پاشو سوی پاشو بیا بیرون، سلام کن به مهمونا، با حال احوال بکن، دست بده، فلان کن، لبخند، یه سرود بخون، یه سرود. خب آقا منو به زور میاره سرود بخونم فلان بخونم. خب من چی میشه؟ تیک چشمی پیدا میکنم، موهامو میکنم، با ناخونام دارم ور میرم، و بعد منو برای ناخونام میبره روان پزشک، ولی کسی نیست برام پزشک بگه آقا شما چیکار با این میکنی تو خونه، چیه استراتژی؟ ولی پدر منو اصلا فکر نمیکنه داره من تروماتایز میکنه، فکر میکنه داره منو تربیت میکنه، داره به من کمک میکنه، میخواد من جنگجو بیاد بیرون، میخوام با جامعه روبرو شم، با جامعه بتونم بچه تو خود. ببین من میفهمم مهارت اجتماعی مناسبه، ولی برای هر کسی یه ریتم آموزشی داره. خب پس من در اصل اینکه پدر برونگرا دارم، خودم درونگرا تروماتایز شدم، بعد پدرم چیکار میکنه؟ منو میبره مدرسه برونگرا، بعد میره یواشکی به معلم من سفارش کنه، اینه بیارید جلو ازش سوال کنید، بیاد پای تخت توضیح بده، آقا اینو تو گروه سرود ببریدش، تو تئاتر هم ببریدش مثلا. خب بعد تو نگاه کن من چقدر رو ما اطراف من داره اتفاق میفته، همه آدما میخوان منو بکشن بیرون، منی که قلعه نشینم و من قلعه نشینی به من قدرت. تا چی میشه؟ این تروماتایز میره جلو و من یه کاری که انجام میدم یک فشار روحی سنگین دارم، ولی برای برادر دیگه که برونگراس اصلا نتونه فشار نداره حالا میکنه، یعنی میره سرود میخونه، دست میزنه براش کیف میکنه، میاد ملق میزنه، پشتک میزنه، کار اینجوری میکنه همه دست، ولی من اذیتم. من دوست دارم تو اتاقم باشم، آروم آروم بیام بیرون با مهمونه حال احوال بکنم، یا احوال کنم برم به کنج بشینم آروم 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 تو فاز. ولی تحت تربیت پدر و مادر برونگرا من به عنوان مسئله محسوب میشم، تا یه روزی میخورم به پست یه کسی، اون منو کشف میکنه، فهم من درونگرام کار پژوهشی بهم میده، میگه قربونت برو اونجا بشین کارو برام انجام، میرم انجام میدم، میام میگه آها این چه تمرکزی داره، 6 ساعت نشست بدون اینکه رو سندش بلنش برینم. به من میگفتن این مثل درخته، وقتی یه جا میشینه تکون دادنش با خداست. الان این به من میگه نشستنی یه قابلیته، نه یه ضد ارزش. تازه شکوفایی من استارت میخوره و تازه من نبرد اصلیم با زندگی شروع میشه و تازه من خودم پیدا میکنم. پس بنابراین ما اولین منطقه رشد روانیمون ایگو پرنته، یعنی ذهن والدینی. ما دوست داریم دل والدینیمون رو به دست بیاریم. آیا امیرعلی اون دل اونا با درون من یکیه یا نه؟ بخشی از اینجا میشه بلوغ یا تروما، میشه شکوفایی یا آسیب، میشه استراب یا رهایی. حالا اگه من با اونا همخوان باشم، اصلا همینجوری که هستم خارق‌العاده، اصلا منو میبینن کیف میکنن. اگه با اونا همخوان نباشم، همونجوری که منو میبینن غم دارن، همیشه با منم اینجوری که درست میشه، من نگران اینم، این عذاب در میاد، خدا کنه که حل شه، و من خودم به عنوان مسئله خودم میبینم. پس من نبرد اشتباهی میکنم امیرعلی، یعنی تمام نبرده زندگی من اشتباهی میره، مثل که تو میگی خنده تمسخر میشه و من شادیم یهو حبس میشه. این جاییست که جنگجو باید به کمک من بیاد و بتونه این کودک آسیب خورده رو بکشه بیرون، بیسته پای خودش. یعنی یه جایی که من رسیدم به بلوغ، توی ایگو پرنت به پدر مادرم میگم اجازه بده دیگه خودم تصمیم بگیرم، و این اون جایی که عموما پدر مادرم مضطرب میشن. منم رو انداخته، تا حالا کی هستی که منم میکنی؟ میگه مامان میخوای اتاق من بیای در بزن. در چی بزنم؟ مگه تو اونجا چی کار میکنی؟ بابا هیچ کاری نمیکنه، حریم میخواد. این اولین رشد جنگجوه، حریم. من مرز پیدا میکنم امیرعلی و به تو میگم لطفا سر مرز مجوز بگیر، همینجور نیا تو. در رو از این ور میخوام قفل کنم، این مرز منه. این اولین منطقه تولد جنگجوه.
وای، و پدر مادر رو با این نقطه از مرحله بلوغ چی کار دارن میکنن؟ یعنی جایی که اون بچه داره شروع میکنه مرز رو یاد بگیره و مرز خودش رو تعیین بکنه، پدر مادر اصلا میاد بهش میگه که تو نباید داشته باشی.
و اصلا یه جایی هم میدلی در رو یهو باز میکنه. خب منم باشم اینجوری میشم، چیکار میکردی؟ چیکار میکردی که اینجوری شدی؟ چیکار کردی؟ یا مثلا لای در رو باز بزنی ببینیم. ببین این حریم نداشتن، و من مطمئنم خیلی از مخاطبای تو فراوان دربارش حرف خنزن، چون یه بار من یه استوری گذاشتم گفتم این برای شما مشکل ایجاد کرده، کلی برای من موضوع اومد که آقا من هر جا نشستم در بسته است کلا استراب دارم. و بعد ما اینجوری حریم ها رو میداریم، بعد میگیم چنین بچه‌م ضعیفه، چقدر اعتماد به نفسش پایینه. خب بابا استقلال منطقه زیربنایی اعتماد به نفسه. تو این از ریشه جنگجو رو زدی. مادرانی که امیرعلی بی ویژه تک والد هستن و پسر دارن در فشار بسیار بی نهایت تری هستن، چون اینجا میگم که هر چقدر شما بخواید مردانه زیست کنید، پسر شما برای مرد شدن به حضور یه مرد احتیاج داره. این مرد میتونه مربی باشگاه باشه، میتونه معلمش باشه، فرافکن میکنه انرژی مردانش رو روی اون و شروع میکنه از اون مردانگی آموختن و مردانگی گرفتن. و یه مادر اگه بخواد هم پدر باشه هم مادر، فقط یه مادر زخمی رو دست ما میمونه. من محدودیت ها رو میفهمم، ولی امیرعلی من نمیتونم بگم تو اگه لباس نداری میری بیرون انشالله سرما نمیخوری، اگه لباس نداری بری بیرون، در معرض تهدید سرماخوردگی هستی. بخاطر همین خیلی از پسران که جنگجوشون میاد بالا و اولین کسی که مبارزه میکنن مادره، حتی اگه پدرم باشه. چرا؟ میخوان به مادر بگن از من فاصله بگیر، بذار من بالغ شم. بنابراین اطلاعات کم به خونه میدن. کجا میری؟ با دوستامم. کی میای؟ زنگ میزنم. یعنی چی؟ من باید دارم با کی میری؟ کیا هستن؟ امیر هست؟ منو کی هست؟ کی هست؟ نه، نمیخواد دیتا بده. این دیتا دادن زیادی انگار بچه تو درون نداره. و بعضی موقع میگن که والا ما که میریم جلسات اولیا، بعضی از اولیا میان سیر تا پیاز بچه‌شون رو میدونن، اون چیز خوبی نیست. یه بچه با داشتن اطلاعات شخصی شروع به شکل گیری هویت مستقلش میکنه و حل میکنه مسئلهشو. و اگه قرارش یه بچه دنیای درونی نداشته باشه، امیر علی خیلی ضعیف و خطرناک این جلو خواهد رفت. بخاطر این جنگجو از استقلال شروع میکنه. من میتوانم مسئله خودم رو حل کنم، اگه نیاز شد بهت زنگ بزنم. من به بچه همیشه گفتم بابا گیر کردی به من زنگ بزن، حتی در خطرناکترین کاری که کردی فکر میکنه اشتباه کردی، باز به من زنگ بزن. احتمال داره بعد اشتباه باید صحبت کنم، ولی در زمان اشتباه پشتت وای میستم، از این نگران نباش، بس به من زنگ بزن. و پسرم من یه روزی حرفی زد که بر من خیلی جذاب، گفت بابا دو دسته پسر تو مدرسه مثلا دبیرستان، گفتم چجوری هم؟ گفت یه دسته اونایی هستن که میگن که اخ اخ اگه بابام بفهمه بیچارم، یه دسته دوم هستن که من حتما بودم به بابام بگم ببینم با چی کار بکنیم. گفتم من خوشحالم که تو جزو دسته دومی، میتونم بیام بگم آقا مسئله رخ داده. پس بنابراین بچه شما جنگجوی از نوجوانی به صورت غریزی شروع میشه، چون من فکر میکنم به اونی دختر به اونی پسر الان دیگه مسئله خودم میتونم حل کنم.
بیاین بریم توی اون جایگاه. یه لحظه از جایگاه پدر مادر رو صحبت کردیم، بماند که من هر موقع تو جا فکری پای این صحبت رو میشینم هی میگم خدا رو شکر که تا الان ازدواج نکردم، بیشتر خدا رو شکر میکنم که تا الان بچه دار نشدم.
چرا امیرعلی؟
خیلی ترسناکه. شما نگاه میکنی کوچیکترین اتفاقا از طرف تو میتونه برای اون بچه روزهای سختی رو بسازه.
امیرعلی تو زیست خودتو میکنی، اونم زیست خودتو. خیلی از تروما ها چشمای ما رو باز میکنن به جهان، خیلی از آسیبا شفقت ساختن، خیلی از ناجیان جهان زخمیان جهان هستن. و چون یه زخم رو دیدن و قدر یه زخم و فشار یه زخم چشیدن، برای شفاش برپا شدن و جنگجوی خودشون فعال کردن و اون زخم رو در جهان شفا دادن. خیلی از آدم و پدرانشون رو در جوانی دکتر نزهت، مادرش رو در اثر این که برش زیاد رو شکمش دادن توی جنوب و اون زن بخیه‌ای که زدن نتونستن شکم رو جمع کنن از دست میره و دکتر نزهت و برادرش قسم می‌خورن ما بزرگ شیم کاری می‌کنیم هیچ مادری دیگه از بین نره در اثر این مسئله، و اونا لاپاراسکوپی رو تو دنیا بنیان می‌ذارن. زخم میلی میتونه عامل شفای جهان باشه. همیشه زخم تروما قرار نیست که عامل عفونت بشه. پس ببین زخم ها اگه خوب حرکت کنیم شفا پیدا کنن، به چشم تبدیل میشن، ابزار دیدن وسیع‌تر میشن، به لنز تبدیل میشن، به اکسیر تبدیل میشن. و کار یتیم و جنگجو چیه؟ یتیم و جنگجو قراره با هم بسازن زخم رو، نه تنها شفا بدن، از زخمشون اکسیر بسازن، عامل شفای دیگران بشن. من معلمان بسیار بدی در طول زندگیم داشتم، ولی من خواستم معلمی تازه‌ای رو بنیان بگذارم و گفتم آقا من معلم تازه‌ای میشم که آدما کلاسشون رو با سختی ترک کنن، با تلخی ترک کنن و هر جای زندگی که دیدن بیان جلو سلام علیک کنن با خاطره خوش. من زخمم رو به عفونت تبدیل نکردم، میگم آقا کسی که برام معلمی درستی نکرده از من چه توقعی دارید؟ منم مثل اون عوضی، منم تحقیر میکنم، منم فلان میکنم. توی کلاس بودم، یه چیزی رو تخته نوشتم برای نوجوانانم، یه درس عبور از ترس ریاضی رو درس میدادم، داشتم یه فرمول مینوشتم که طنز کاریکاتورش کنم، یهو برگشتن دو نفر تای کلاس دارن میخندن. امیرعلی یهودش پلی میشد که بگم که برای چی میخندید؟ آیا چیز خنده‌داریه؟ بیا جلو بگید ما بخندیم. میگه همه بخندیم، تنهایی چرا میخندید؟ بگن چرا میخوای سویل این کارو باشون بکنی؟ چرا میخوای اذیتشون کنی؟ اون دوتا یه لبخند تا کلاس هیچ کس هم نفهمیده، تو چرا میخوای به تنش کلاسی تبدیلش کنی؟ یه توقف داده خود یه اینجوری کردن، اونم یه اینجوری کردن، تمام شد. پس قهرمان اینه دیگه، رنج رو در خودش زنجیرش رو پاره میکنه، میگه آقا از من به نفر بعدی رنج نمیرسه، من معلمی بد دیدم، از من معلمی بد به نفر بد نمیرسه، من این رنج رو پاره میکنم. من فقر کشیدم، عامل رجد و رونق میشم، فقر رو منتقل نمیکنم. من تحقیر شدم، من ابزار شکوفایی میشم، تحقیر رو منتقل میکنم. پس امیرعلی والدی وجود نداره که بتونه زخمی نکنه، ولی زخم خیلی موقع باعث کشف استعداده ما میشن.
با تو موافقم.
پس میریم برای ازدواج و بچه.
ببینیم چی میشه. ببینیم الان اومدیم از جایگاه پدر مادر رو صحبت کردیم، میخواییم برگردیم به جایگاه همون انسانی که امروز داره اون شکست ها رو تجربه میکنه و باید دیگه پاشه و به جنگه. یک مرحله این بودش که درونی سازی نکنیم، درسته؟
درونی سازی نکنیم، نه، چجوری درونی سازی داریم میکنیم؟ یعنی اینو داریم ابدی ازلی میبینیم؟ یعنی امیرعلی زبانش نمره کمه، یعنی من زبانم ضعیفه، تموم شد رفت آخر عمر؟ یا نه الان زبدانم بروش کار بکنم؟ امیرعلی نتونست پولی که میخواد به دست بیاره، امیرعلی کلا پولساز نیست، امیرعلی نتونست فلان کاری، نه، اینو ابدی ازلی نکنیم. زخم ما رو تروما رو ابدی ازلی نکنیم، اینو قابلیت درمان دارن. باید پیش آدمش بشینیم و مثل اتومبیلم نگاه کنیم. اگر امیرعلی الان تو ماشین امروز پنچر شه، پنچرشو بگی پس فردا پنچر شه، چون دیروز پنچر شده دیگه پنچرشو نمیگیری؟ یا بازم پنچرشو میری میگیری؟ ولی ما امیرعلی پنچر ادامه میدیم به زندگی، یعنی میگیم من دوبار رفتم دکتر. خب تو دوبار رفته باشی دکتر، خب آقا الان ماشینت با پنچر، دوبار پنچرش گرفتی، دوباره سوزنی پنچری داره، نمیگیری؟
بعضی وقتا فکر میکنم آدما از این شکست‌های پیاپی خسته میشن و موضوع هم پنچری نیست، یه شکست‌های عظیمیه. مثلا من یک شخصی رو باهاش صحبت میکردم، یه روزی اومد تو دفتر من در یوسف آباد، نشستیم با هم گپ زدیم و به من میگفتش که پدر من یک بار یک ورشکستگی وحشتناکی رو تحمل کرد، رفت ادامه داد، روابطش رو عوض کرد، شغلش رو عوض کرد، یک بار دیگه دوباره یک ورشکستگی عجیبتری رو تجربه کرد. میگو بار سوم که این اتفاق افتاد و یک جور دیگه، حالا نه ورشکستگی ولی دوستانش بهش پشت کردن و یک ضرر بزرگی رو متحمل شد، گفت یه روز دایی من به من خبر داد که مثلا پدرتون تو خونه خودکشی کرده و دیگه نتونسته تحمل بکنه دنیا رو، خودکشی کرده. و باور نمیشه اون خانم چقدر هنوز بعد سالها، شاید بعد از 20 یا 30 سال از مرور اون خاطره اونجوری اشک میریخت و گریه میکرد. میخوام بگم بعضی وقتا بعضی از شکست ها کمر ما رو
میشکنن،
دیگه پنچری هم نیست. چطور آدم باید بجنگه حتی برای بار چند؟
امیل اونو کیس استادیه، خب بعد اونا رو آدم بررسی کنم. من میپذیرم چون منم دوستی دارم که واقعا توی تلخی در نمیاد، ولی من به عنوان آنالیزور وقتی نگاه میکنم میبینم امیرعلی رفتار تکرار شونده داره، خودش نمیبینه، من از بیرون میبینم به عنوان متخصص. اون فکر میکنه دوستا رو عوض کرده، ولی سبک همونه. دوباره پول بدون چک دادن همونه، دوباره ریسکای ناجور کردن همونه، دوباره فکر کردنی که میشی فلان کرد همونه. خیلی چیزا سر جاش هنوز هست. وقتی هم بهش میگم بابا داری همون جوری میری، میگه نه نه خیلی فرق داره. مثل که ما همیشه وقتی یه دوست دخترمون رو عوض میکنیم یا دوست مثلا عوض میکنیم یه پارتنر رو، که این خیلی متفاوته اصلا، تا سه ماه خیلی متفاوته، بعد سه ماه این نشانه ها زد بیرون، آینه داره شبیه اون میشه. بعد یهو به جمعه میرسه که آقا همه دختر سرتای یک کار بسن، همه پسر. ببین چیزی در قاموس روانی تو هست که ساختار انتخاب این شکلی داره شکل میگیره، این تروماست و نمیبینیش، این فقدان خرده، این خامیه و این خامی داره هی در تو تکرار میشه. بخاطر اینه که من میگم خدا رو شکر دنیا خیلی روش کرده توی داشتن کوچ، داشتن منتور، داشتن مشاور. مشاور چیکار میکنه؟ عارضت رو پیدا میکنه. منتور چی کار میکنه؟ کسی که جاده رو رفته اون بالا به تو میتونه بگه من چی رفتم. کوچ چی کار میکنه؟ قدم به قدم با تو مراحل میاد به این فرایند میسه. ولی حتما دنیا همیشه، هم امروز هم آینده، موضوعات غیر قابل توضیح داره. اصلا توی من شک نده، من نمیگم همه مسئله قابل توضیح هست، همه مسئله قابل حل هست، اما یا الان بیماری حل میشن یا الان بیماری هم هست که لاین حلن.
خب این سوالی پیش میاد، تا کجا باید جنگید؟
تو اونجایی کمی علی نشانه ها نشون میدن داریم جواب میگیریم. اگر نشانه ها جواب نمیگیریم، نشون میده که ببین من تو سیستم روانی تنظیماتم مسئله داره. مثل که یه بار تنظیمات من به هم خورد، هر چی میزدن فارسی نمیزد. بعد فکر کنم تلفن خراب شده، پسرم گیر بینه که خب اینه تو گفت گفت ای درست شد، اصلا در نکنه تنظیماتش درست شد. یه موقع تنظیمات مسئله است، این امکان داره ولی تو امکانشو بلد نیستی به کار بگیری. من برای تو تنظیماتشو انجام میدم، وقتی تنظیماتشو انجام دادن تو میتونی حالا این استفاده بکنی و این مسئله حل میشه. به خاطر همین تا کجا باید جنگی؟ تا اونجایی که به نظر میاد هنوز پاسخ میتونی بگیریم، تا جایی که احساس میکنیم واقعا جنگیدنمون برای هدفه، نه برای یک فرار از یک وضعیتی که بخوایم خودمون اثبات کنیم. چون خیلی موقع وقتی احساس حقارت، عقده حقارت منشه جنگیدن همینه، جنگیدن هدفه، ابزار نیست. انگار من نجنگم دیگه مثلا بی حاصلم، بیهودم. در صورتی که ما باید یاد بگیم تو نیمه اول عمر برای بقا میجنگیم، نیمه دوم عمر برای شفا بجنگیم. دیگه نباید همش یک جور جنگید. یعنی من برای به دست آوردن در واقع و اثبات خودم نیمه اول عمر رو باید بگذرونم، نیمه دوم اون باید برای اینکه ببینم روح من از من چی میخواد تو زندگی باید بجنگم. دیگه جنس جنگو عوض میشه. دیگه من هنوز نباید جنگم تو 50 سالگی بشم بنز آلبلویه رو مثلا بخرمش. برای من جنگ اینه که چجوری به زندگی آرامش بیارم، به زندگی دیگران کمک بکنم، چجوری زندگی دیگران حرکت بدم، به جامعه چجوری خدمت بدم. دیگه اینا میشه ابزار، چجوری یک اثر ماندگارتری بذارم، چجوری ارتباط بهتری برقرار کنم، چجوری عواطف خودم ببینم، چجوری متعلقات روحیمو مثل موسیقی، مثل هنر به اینا رسیدگی کنم. اگه من تمام هنوز چه صبح بلند میشم میرم بزنم بکوبم درآمد به دست بیارم، این یه جای کار میلنگه.
من چند وقت پیش خونمون مهمونی بود، حال خیلی شلوغ بود و اینها، رفتم تو آشپزخونه دست کمک مامانم. همیشه به این فکر میکردم که مامان من به خاطر ما خیلی از خودش گذشت و خیلی از آرزوهاشو به تعویق انداخت، دیر کرد واقعا و خیلیاشو از دست داد و همیشه براش تو دلم غصه میخوردم و میگفتم پس نتیجه این برای مامان من چیه؟ چرا من چطور میتونم جبران بکنم این جنگیدن مامانم و با زندگی با مشکلات و اینها؟ و مامانم دیدم کنار اوپن وایستاده، کنار اون وسایل چای و اینا، و داره با لبخند به حال نگاه میکنه. یه لحظه رفتم پیشش وایستادم گفتم به چی داری با لبخند نگاه میکنی و اینا؟ برگشت گفتش که نمیدونی برای دیدن این صحنه چه سختی هایی تو زندگیم کشیدم. آره وقتی که نگاه میکنم میبینم شاید اون معنایی که در زندگی برای خودش در نظر گرفته بوده، تمام تحمل اون سختی ها برای این لحظه بوده که ببینه بچه هاش، خانواده، همسرش، همه دور هم جمعن، در سنین بالاتر میخندن و دیدن همین تصویر ساده چقدر جنگ میخواسته در زندگی.
دقیقا. و خیلی موقع ها سوالی که باز میپرسی امیرعلی اینی که اون جنگ معناش برای من چیه؟ به این ما میگیم تو ایگو پرنت مرحله بلوغ روانی، اول ایگو پرنت والدین راضی باشن. 12-13 سالگی میشه ایگو ورد، من میخوام جهان از من راضی بکنم، دستاورد جهان داشته، سفر کنم، پول به دست بیارم، پارتنر داشته باشم، تحصیلات بکنم، برم مثلا این ور من خودم رو نشون بدم، خوشتیپ باشم، پذیرفته بشم، تایید بشم، اینو موضوعه، مدرک بگیرم فلان. بعد مرحله سوم بلوغ ایگو سلفه، خب خودم از خودم راضی باشم.
این توی چه سنینی اتفاق میفته؟
35 به بعد دیگه مثلا استارت شروع این دغدغه هاست، ولی شاید 50 سالگی دیگه دقیق تر میشه. تو مرحله چهارم ایگو گاده، حالا میخوام خدا از من راضی باشه دیگه، حتی شاید رضایت خودم هم قربانی کنم، میگم اشکال من پیرن آماده دمی خود مثلا، ولی اون گرمش خودش راضیه. بعد این میشه که تو میگه تو 60 سالگی آدمی که یه عالمه به دست آورده تو 70 سالگی میبخشه، حالا خیریه میکنه، یه 60 میلیارد میده یه مدرسه میسازه، 2 هکتار زمینش میده هلال احمر، میگه ای آقا مثلا چی داری میبخشه. حالا این آدم تا این سن با به دست آوردن حال میکرده، حالا با از دست دادن حال میکنه. خب این بلوغشه، یعنی تو تازه میفهمی اگه خوب زندگی کنی و سالم باشی 55-60 به بعد دیگه برای بجا گذاشتن تلاش میکنی، نه برای به دست آوردن. یعنی منیفست تقریبا، حالا از خود میپرسی من چند نفر تونستم نجات بدم، به چند نفر تونستم کمک کنم، کیا رو میتونم. چرا؟ چون میگه ببین منی که اینجا ایستادم اسباب بودن من کمک دیگران بوده، حالا نوبت منه. و حالا تو شروع میکنی دست بگیری و از دست گرفتن لذت میبری، نه از به دست آوردن.
آقای رضایی، در مورد این سنین و اینا صحبت کردیم، اقتضای سن و اینها، میخواستم ازتون بپرسم ما در این بحث های خودمون یه تعداد از تروما ها رو اومدیم بررسی کردیم، حرف زدیم راجبش، این تروما ها غالبا تا چه سنی بیشترین تاثیر رو داره برای جنگیدن باشون، برای حل و فصل کردنشون؟
ببین یه تحقیق امریکایی از خیلی قشنگه، میگه که مسئله ترومایی که تو کودکی با چند صد دلار حل میشه، در بزرگسالی با چند هزار دلار هم شاید حل نشه. این در درجه اول. و بهترین کمک به ترومای کودکان آموزش دیدن بزرگسالانه، که اونا ببینن چی میتونه سر ترومایزه. ولی خود بچه هم هست، بس که بچه من گفت با کسی مشاور میشه، گفتم آره با برو فلانی صحبت بکن، چون منم میتونم تروماتایز کرده باشم، چون خود بابای مشهور تروماتایزه. یعنی تو یه بابای داشته باشه قد زیادی بلند باشه، خود همین جوری تروماتایزه میرلی. یعنی چرا؟ چون تو یه آدم داری که باید باش مبارزه کنی. حالا اگه بابای تو قدش کوتاه باشه، تو یه 162 هم بزنی قد و تموم کار، ولی تو یه بابا داری 194 سانته، خب چه قدمی داری احتمال تو 195 سانت بشی؟ بعد تو خیلی هم بلند بشی میشه 196 سانت، کلن 2 سانت اختلاف. بعد چقدر با تقلا کنی 2 سانت اختلاف. ولی اگه بابا 162 داشته باشی، سری 216 سالگی میزنی تارگت، خیالت راحت میشه.
جالب که ما همیشه تلاش میکنیم اولین رقیبمون بابامون باشه.
دقیقاً همینه دیگه. حالا تو فکر کن یه بابا داری مثلا خیلی قد پولیش بلنده، قد شهرتش بلنده، قد مثلا محبوبیتش بلنده، خب این به نظر خوش به حال بابات، نه اون خودش تروماتایزه.
چقدر جالب
که تو باید با اون نبرد کنی. مثل که بابای من معلم مدرسه من بود یه سال، آقا ما 20 میشدیم 20 اون به داده دیگه، یه جلسه اصلا از قصد برگه امتحان ما خیلی ضعیف دارم 3 شده، آه ما رو با این بود چیزه گفت نزن 3 گرفتی، یعنی اصلا نمیتونستم. بعد مثلا میخواستم برم تو کوچه بازی کنم، بعد گفتن تو بچه معلمی، تو که دیگه نباید مثلا این چیزا رو تنت بکنی. مثلا بود آقا لباس من لباس بود که نمیتونستم باش فوتبال بازی کنم، نمیتونستم با بچه راحت بود، نمیتونستم داد بزنم داد بزنم به نزی یه فلان. تو چرا اینجوری؟ تو بابات معلمه، برام تروماتایز داشت. تو یه روزی پدرم خودش وارد موضوع شد، گفتش که بابا تو از نظر من آزادی، هر چی میخوای بپوش، هر جوری میخوای داد بزن تو کوچه، مثل بقیه بچه‌ها باش. اون به من یه آرامش تزریق کرد. والله مثلا همه اهالی کوچه بلاد که پدر من معلمه، من میرفتم یه کنج وای میسادم مثلا چیز باشن، یا تیله بازی میکردم، گفت تو چرا دیگه تیله بازی میکنی؟ قمار نه، قمار چه بود، تیله بود، میزدی به تیلاش یه دونه میگرفتی، میزدی به تیلاش یه دونه میدیدی. نه تو بچه معلمی، بچه معلم قمار میکنه. این خیلی چیز است که ما فکر میکنیم که بچه من مفتخر باش بچه منی، ولی اونم فشار خودشو میکشه.
بس همه سوالام که یه جورایی میشه گفت جواب دادین، ولی یه سوالی حس میکنم موند، اونم اینه که فکر میکنم هر آدمی باید خوش بپرسه برای چی کلا باید جنگید.
یه جایی آدمی از خودش میخواد یه تعریفی پیدا کنه، و این در نوع نبرده زندگی این تعریف پیدا میشه، چون من باید ببینم که خب من کیم، من کجام، من چی میتونم داشته باشم، چی نمیتونم داشته باشم. یعنی خود جنگیدن امیرعلی اعتماد به نفس رو میسازه. بریم به فیلم شرک. شرک توی برکه است و داره کار خودش رو میکنه، ولی یهو پادشاه همه رو میرونه و اینا از شهرشون میان بیرون، میان تو برکه شرک. شرک برکشو پس میخواد، میگن اگه برکتو پس میخوای باید بری فیونا رو بیاری برای پادشاه تو بعد بتونی مثلا. و حالا فیونا چیه؟ فیونا نماد استعداده، نماد اشتیاقه، ولی کی از اونجا مراقبت میکنه؟ از قلعه اژدها. و شریک باید با اژدها نبرد کنه تا بتونه فیونا رو در واقع آزاد کنه و باید از یک پل معلق رد بشه که پر استراب خطر که زیرش در است. و بنابراین ما به ازای هر اژدهایی که تو زندگی میکشیم یک پله اعتماد به نفسمون ارتقا پیدا میکنه. اژدهای پول، اژدهای ارتباط، اژدهای تحصیل، اژدهای جایگاه اجتماعی، اژدهای پیشرفت، و بعد اینجا وقتی تازه اعتماد به نفس پیدا شد، حالا سوال اساسی مطرح میشه. حالا که من اینا رو دارم واقعا تو زندگی میخوام چیکار کنم؟ چون من فکر میکنم باید اینا رو داشته باشم تو زندگی کنم. حالا اینا رو دارم، حالا میخوام چیکار کنم؟ نبرد اصلی اینجا استارت میخوره. نبرد با خیشتن که حالا دین بهش میگه جهاد اکبر. تازه به اونا میگه جهاد اصغر. ولی میگه اگه میخوای بری حج باید مستطیع باشی. استطاعت باید داشته باشه. تازه من بعد از استطاعت داشتن که دغدغه روزمرم خوابی، تازه نبرد اصلی شروع میشه. حالا برسیم از راز سوی چی دوست داره؟ چون من جنگ قبلین چیه؟ با باید، نباید، مهم، غیر مهم، با اینا نبرد میکردم. ولی حالا اینا تموم میشن، یهو به یه جایی میرسم که خب ما اومدیم شیراز، حالا میخوام چیکار کنی؟ ما این همه جاده رو اومدیم، حالا برنامه برای شیراز چیه؟ ما اصلا برای شیراز برنامه نداریم. اینجا همین علی عموما یه سقوط دیپریشن متولد میشه. یعنی آدما تارگتاشون رو که تازه زدن، تازه افسردگی میاد بالا، چون حالا سوال میکنن خب من میخوام چیکار کنم. من زمانی که خونه خریدم، پوزیشن شغلیم عالی بود، یو احساس کردم زندگی مجردی دیگه بهم حال نمیده. احساس کردم قانون میخوام، احساس کردم خانواده میخوام. و تازه من شرایطی داشتم که الان برای یه پسر مجردی همه چی خارق العاده شد، ماشین داشت، خونه شخصی داشت، پول داشت، شهرت داشت، همینجوری. ولی یهو دیدم انگار همه چی با هم تموم شد برای من و من حالا به دنبال یک ازدواجم، دیگه نمیخوام در واقع این مسیر رو اینجوری برم. و یک عزیزی که قبلا در تماس بودم و احساس کردم اون زن زندگی سم مهم بود، ارتباطم باش قطع شده بود، مامانم به من زنگ زد که برای بله برون برادرت بیا. گفتم من که تنها نمیام. گفت با کی میخوای بیا؟ گفتم من با زنم میام. گفت زنت کجا بود؟ گفتم شمارش رو بهت میدم بزن. گفت تو سویل مطمئنی؟ گفتم آره با من مطمئنم این شمارش. زنگ زد به همسر من، به من گفته بود که شما فردا شب به عنوان عروس بزرگ ما شوک شده که این کیه. گفت شما؟ گفتم من مادر سویل هستم. گفت خانم مسخره نکن، یعنی چی؟ گفت خب دارم میگم به شما که شما به عنوان عروس بزرگ ما فردا شب تشریف بیارید. بعد به من پنج دقیقه بعد زنگ زد که این چه شوخی مسخره. گفت شوخی چی بوده؟ گفت یه خانمی زنگ زده. گفتم خب خانم مامان من بوده زنگ زده. گفت این جمله چیه؟ به عنوان عروس بزرگ چی؟ گفتم حالا فردا شب بیا درباره صحبت بکنی. که بعد اون اومد و بعد مادرم همونجا باهاش صحبت کرد و مثلا اتفاق افتاد. یعنی یه جایی احساس کردم ببین الان دیگه وقت این اتفاقه، دیگه باید این تجربه شکل بگیره. و این چیزیه که من میگم تو توی نبرد یک جای جنس نبردت عوض میشه. یعنی دیگه این نبرد من نیست. اونجا با دیگه من یعنی واقعا تم بش بدی که نبرد تو دیگه نیست. این تا کجا باید جنگید اینه. ولی هر آدمی چند نوع قدرت رو باید داشته باشه. یک قدرت بدنی برای دفاع فیزیکی، قدرت روانی برای ارزیابی موضوعات زندگی، قدرت فکری برای اندیشه کردن درباره زندگی، قدرت معنوی برای پاسخ دادن به سوالات بنیادین زندگی. اینو چهار تا قدرتی هستن که هر آدمی باید روشون کار کنه، روشون باید فکر کنه. یه بدنی که فیزیکی ضعیفه خیلی موقع تو ارزیابی آسیب میبینه. یه بدنی که فکری ضعیفه اشتباه تصمیم میگیره. یه بدنی که روانی ضعیفه زود فروپاشی تجربه میکنه. یک ذهنی که معنوی ضعیفه خیلی مقابل سوالات بنیادی دلهوره میگیره و جهان برش ناامن میشه.
من فکر میکنم که وقتی از آدما میپرسیم که آدم قوی چیه، خیلی تعریف واضحی ندارن. یعنی امیدوارم این چند جمله آخر شما رو بشنون همه و بدونن که واقعا یه آدم قوی کجا چه عمل کردی داره. فکر بکنیم من نوعی امروز دارم جافکری رو گوش میکنم یا دارم جافکری رو میبینم از یوتیوب، دقیقا توی جایگاه شکستم، یتیمم، سختم، اذیتم، احساس میکنم که خیلی درب داغونم و میخوام از سهیل رضایی بشنوم که چطور باید این جنگ رو شروع بکنم. یه جنبندی اگه بخوایم داشته باشیم.
ببین من میگم امیرعلی، خیلی موقع ما آدم خوبی برای ارزیابی خودمون نیستیم و شاید دوباره بلند شیم بجنگیم، دوباره به دیوار بدتر بخوریم و خیلی از آدم ها همینجوری افسردگی میگیرن، با همون نگاه، با همون اندیشه، با همون میکنه فکر، دوباره حمله میکنن. تو بورس شکست خورده، سقوط مالی داشته، دوباره میره سراغم. و من میبینم مثلا تو بورس یه جملات ثابت برای جنگیدن هست، هیچ وقت اینا پاسخگو نیست. صبوران در بازار برنده میشوند و نان به صبوران، گوسفندها ترسوان میرن، گرگ ها میمانن و فلان. اینا عبارته یعنی که جواب نمیدن. من باید برم یاد بگیرم ذهن من باید پیچیده بشه. پیچیده یعنی چند عنصری. وقتی تک عنصری کلن چیزی رو تو مبارزه ارزیابی میکنی مسئله داری، ولی ما هممون عاشق چیزی تک جمله‌ای ساده هستیم که حل بکنه موضوعاتو. اینجوری نیست. یه بخش هم اینه، اگه من پسر هستم پیشنهاد میکنم کتاب پدر غایب رو بخونم. پدر غایب میگه آقا پسرانی که پدرشون غایب بوده، پدر غایب کیه میلادی؟ کسی که پدرش منتقد مداوم بوده، کسی که پدرش از تولد پسر دلهوره داشته، عقد کرونوس بوده، فکر میکره پسر میاد و مادر و پسر با هم جوینت میشن، پدر رو ندیده میگیرن، پدری که معتاد بوده، پدری که منفعل بوده، پدری که شکست خورده بوده، پدری که الکلی بوده، پدری که راننده‌ای بوده که نبوده شب، پدری که نظامی بوده حضورش خیلی کم رنگ بوده، پدری که اگه بوده یه سر جنگ بوده، پدری که اگه بوده سرش تو روزنامه و اخبارش بوده، اینا همه میشن پدر غایب. پسری که پدر غایب داره عموما تو استخون بندی مردانگی دچار مسئله است. پس این پسر چیکار میکنه؟ به قول تو به جای مفهوم قدرت از قدرت نمایی استفاده میکنه. اون که شروع میکنه خنجر به دست بگیره، شروع میکنه سرعت وحشتناک بره، شروع میکنه الکل وحشتناک بخوره، قدرتش به الکل نشون بده، سرعت خطرناک بره، وحشتناک پول در به دهن بنده، سکس خیلی زیاد داشته، دوست دختری فراوان داشته باشه، بره بدنسازی عجیب غریب بکنه، فقط تمام اینا برای اینه که یک بی‌هویتی فقدان پدر رو اثبات کنه. و این خلأ رو هر چقدر اون کارا رو بیشتر میکنه جواب کمتری میگیره. این در واقع خلط هست. پس بنابراین یک جایی هست که اون ریسکای عجیب غریبی که من میکنم میخورم زمین مال فقدان پدر، چون میخوام برم به بابام اثبات کنم بیا من هستم. یک عزیزی تو آلمان بود با من صحبت میکرد، کشتی کروز داشت 22 طبقه، میگفت سوید 23 طبقه بغلم رد میشه میخوام بمیرم، کافیه که تو عرشه کشتی من بگه اون کشتی خیلی خوشگله، نگفته خوشگل تر، گفت اون کشتی خیلی خوشگله. میگم من از حقارت اذیت میشم. میگم میرم تو انگلیس یه هتل فوق العاده میگیرم، میرم مثلا پرزیدنتالش هم میگیرم، اتاق بزرگ و فلان همه چی. یه کسی میاد تو صبونه میگه که شما اون نخله رو میبینید و اتاق من ویوش اون نخله رو نمیبینه. فکر میکنم خاک بر سر من که مثلا اون نخله رو نمیبینم. و وقتی عمیق‌تر با هم نشستیم شکافتیم، دیدیم امیرعلی این بچه یه جراحه و ماشین باز بوده و بیزینس دوست داشته و همیشه باباش بهش میگفته که چی این همه دنبال پول پرستی هستی، کی درست میشی، علم داشته باش، علمه که جهان رو نجات میده. خب این بچه اصلا سوژهشون نبوده. میگه من جگواری دارم تو خونم که کلیدش نمیدونم کجاست، 15 سال اونجاست، یه بنز دارم مال 73 سال پیشه که آلمان بارها اومده بنز، گفته آقا اینو بده، سه تا بنز روز بگی، یه چیزی هم دستی بگی. گفتم نه من اینو دوست دارم. و میگه یه روز بابام بردم مثلا سوارش کردم با این بنز تو فرانکفورت به چرخه، بابام بعد از 5 دقیقه داد زد که میخواد پیاده شه. گفتم چرا؟ گفت مگه من دلقه که سیرکم که اینم آلمانی داره نگاه میکنه. گفت ببین من هر چی به بابام دادم، بابام هیچ چیز دستاورده منو جدی نگرفت، هیچ وقت منو تایید نکرد، به خاطر من همینجوری میرم بالا میرم بالا، که شاید یه روزی بابا میگه آفرین. نمیگیرم. و وقتی که درمان خودش رو دنبال کرد، مشاورش رو دنبال کرد، کوچ رو دنبال کرد، خیلی حرف قشنگ زد. گفت بچه‌مو از سلبریتی شدن کشیدن بیرون، چون بچه 6 سالم هم داده بودم که بره سلبریتی بشه، موهاش اینجوری بشه، بدنش اینجوری بشه، که اونم دوباره دستاوردش که شاید ما مثلا با دستاوردمون بتونیم کاری بکنیم. بنابراین برای یک مرد که تایید پدرم میگه خلأ مردانگی جدیه، باید برید حوزه درمان.
خب پس اولین مرحله اینه که من
آرزیابی باید بشم که ببینم اصلا آرزه من چیه، یا با منتور آرزیابی میشم، چون بیزینس یکی که جلوتر از من میگن نگاه کن. فقط یادمون باشه علی، بچه هایی که فقدان پدر داشتن، پدر غایب بشتن، ضد مرد بزرگن.
در مورد دخترها اینطوری نیست، در مورد
دختر یه جوری گشته است. هلال میگم برای دختر، برای مردای چیز که پدر غایب بشن، یعنی دوست دارن چنگ بکشن رو صورت مردای بزرگ، یعنی همیشه مرد بزرگ براشون عوضی هن. آدمش میکنم، میزنم به زمین، فلانش میکنم. چرا؟ چون میگه لام از سبا روزی که من مرد میخواستم شما بزرگا کجا بودید؟ بنابراین من نیازم رو میبرم تو انکار، میبرم تو جنگیدن. برای دختر چه اتفاق میفته؟ پدری که غایب بوده یا منتقد بوده باعث میشه دختر به شکل عجیبی به مردان وابسته بشه، یک آتشی داره، هم وابسته میشه، هم عنصر دوم چیه؟ دختران نامرئی شکل میگیرن. یعنی میبینی امیر لینا رو کسی نمیبینه کلن به عنوان زن، به عنوان کیس، خواستگاری نمیشن، برای رابطه دعوت نمیشن، ولی خیلی خواهرین. یعنی ما بهشون میریم کلی مشورت میکنیم یه دختر اصلا چی دوست داره، مثلا دوست باید چیکار بکنه، بعد همینا رو به تو میگه، بعد فکر میکنه که چه اتفاقی میفته. امیرعلی داره مثلا خود میاد جلو، داره مثلا اینا سو. بعد یو امیرعلی دست گل میگیره میره، من فکر کنم اومد جلو بعد میده به من، بعد یکی اون پشت امیرعلی میاد بیرون میگه که دوست دخترم پانتها ایشون سمیرا خیلی به من کمک کرده این رابطه. یو اصلا یعنی چی؟ من صحبتی که میکردن در مورد پانتها بود. پس این همه سوال بوده من نبود، من تو انتخاب تو نبودم؟ نه، این خواهریه، همونجوری که بچه پسر قایم من میتونن برادری بشن. و در واقع ناتوانی جنسی بخشی از اتفاقی است که برای پسرانی میفته که پدران قایم دارن.
البته خب نقش مقابل، یعنی مثلا مادر برای اون پسری که فقدان اون نقش مردانگی اون پدر رو در زندگیش داره، یا برای اون دختر که فقدان پدر رو داره تجربه میکنه به نحوی، نقش مادر
جبرانی نیست. نه، اون نقش رو یه مرد باید دفاع کنه. خیلی قشنگ رابرت الک جانسون تو کتاب راهبری زندگی با شهود درونیش خیلی قشنگ امیرعلی میاد روی این صحبت میکنه، میگه جانشین پدرها باید وارد شن و یه جای وارد میشن. یعنی یه کسی مثل که برای من جانشین پدر مهندس خدا رحمتش که مهندس نصرت تندخانی نصرت بود. پدر من بیزینسمن نبود، معلم بود. مهندس نصرت بیزینسمن بود. اون تونست وجه بیزینسی منو تربیت کنه. ولی وقتی که من از پدرم میخواستم، پدرم تایید میکرد ولی چیزی برای تربیت نداشت. الگوریتمی نداشت که آقا یه بیزینس چجوری شکل میگیره، چجوری توسعه پیدا میکنه، چجوری محاسبه میشه، اینا رو نداشت. ولی مهندس نصرت بود، من میدونم، گفت سوید اینا رو جمع بزن، تاش که درآمد تقسیم بر این کن، ببینیم هر دونه فلان چقدر میشه. گفت چه محاسبه قیمت تمام شده، چه جاله. ببین میخوام یه آگهی بدیم، این رنگا رنگای مهمن، اینا فلانن، اینا رو بده با همشهری مذاکره کن، ازشو تخفیف بگی. میشه چانه زنی کرد. اینا رو اون به من یاد داد، جانشین پدر. یعنی یه وجهی از 15 وجه روان رو پدر تربیت میکنه، 2 تا 3 تاشو 13 تاش میمونه برای بقیه. و یهو میبینی یه مردی تو 35 سالگی میخوره به پست امیرعلی، یه بخش دیگه امیرعلی تربیت میکنه. یک زنی میخوره به پست امیرعلی، یه بخش دیگه امیرعلی تربیت میکنه. یا یه کتابی از یه مردی طلای درون امیرعلی رو باعث شکوفاییش میشه.
مرحله بعدی چیه؟ بعد از اینکه من تشخیص بدم که خود من نمیتونم تمام فکرها رو در مورد خودم
خوبه بکنم. اون موقع بهتره که وقتی شکست رو تحلیل کنیم امیرعلی قصد خروج آنی ازش نکنی. چون خیلی جهابه، من پلیرم دیگه، من فیفا بازی میکنم. یه چیزی که تو پلیریم حواسم بهش بوده و یه جایی که حواسم نبوده آسیب خورده، اینه که 2 تا گل که میخوردم میخواستم سری برم برای جبران، میشه 6 تا گل خورده. بجه که بفهمم، اول بفهمم 2 تا گل خوردم، بیه خود اول جلوی اینه بگیرم گل بیشتر نخورم، بعد پله پله روش بکنم. این بود که من وقتی تو فیفا، وقتی PS5 گرفتم با ایکس باکس فرق داشت، خیلی پلیر بیشتری توی اون فعال بودن. موقعی که اومدم از ایکس باکس به PS5 یو 9 تا 10 تا میخوردن، بس که توی اونجا دیگه مثلا 5-6 رو میزدن. وقتی 9 تا 10 تا میخوردن، تنها کاری که کردم گفتم ببین تو دقیقه چند گل یکو میخورم، دیدم مثلا گل اولو تو 3 دقیقه اول میخورم، تمام قوامو جمع کردم فقط تو 3 دقیقه اول گل اولو نخورم. با تعداد خوردهام کاری نداشتم، اول 3 دقیقه اول برم 5 دقیقه اول بخورم، برم تو 6 دقیقه اول بخورم. بعد کم کم رفتن جوری که چند تا میخورم تو 6 دقیقه اول کمتر بخورم، به جای که 12-13 تا بخورم برم میتونم 10 تا بخورم، 9 تا بخورم، 8 تا بخورم، 7 تا بخورم. بعد میتونم یه شوت تو نیمه دوم برم تو نیمه دوم زمین یه شوت بزنم. پلکانی ارتقای خودم رو دنبال کردم.
پس آدم نمیتونه یه دفعه از این شکست فرار کنه.
اصلا بخش عظیمی از ناکامی مکرر همینه. چرا؟ چون با اون احساس تلخ یتیمی نمیتونیم کنار بیایم. زود میخوایم یه کاری کنیم، مثل که خرما میخوریم در گس میشه، فوری آب بخوریم فلان بکنیم که گسیه رو زود برطرف بکنیم. خیلی موقع تاباوری گسی اون تلخی رو ندید و این باعث میشه رشد عموما خراب بشه. یا اصلا سراغش نریم. درسته که امیرعلی میره باشگاه وزنه میزنه، امیرعلی بهش میگیم رنج مقدس. تو میگه ورا به اینجا هم گرفته، از بازو میگه اتفاقا داره رشد میکنه. و چی بهت میگه؟ میگه وزنه مناسبه که تا 8 راحت میزنی، 8 تا 12 تاش فشار میاد. این وزنه مناسبه.
خیلی برام جالب بود این صحبت آخر شما. من یاده یکی 2 تا صحبت انداخت که الان بهتون میگم. یکی از دوستان من امریکا زندگی میکنه، گفتش که برای من خیلی عجیبه که شما تا یه چیزیتون میشه سری میرین دکتر و یه عالمه دارو میگیرین. گفت ما اینجا اجازه دارو گرفتن نداریم. چون که میگه بدن شما باید یاد بگیره چطور مبارزه بکنه و با جاهایی که ضعیفه آشنا بشه که زودتر خودش رو ترمیم بکنه. ولی تو ایران خیلی شما سری آنتیبیوتیک میگیرین و آمپول و فلان، تو 2 روز هم خوب میشین. میگفت اینجا ما زجر میکشیم تا خوب بشیم. سال فکر می‌کنم 98-99 بود دیگه، دقیقا تو شروع جا فکری من یه افسردگی خیلی سخت که داشتم. یه روز پسر داییم علیرضا که خیلی هم دوستش دارم برگشت بهم گفتش که امیرعلی این داروهای افسردگی کاش یه ذره نمیخوردی یا دیرتر میخوردی و اینا. البته که من باش مخالف بودم، هنوزم هستم، احساس میکنم موقع نمیتونستم نجات پیدا بکنم اگر که نمیرفتم سمت درمان، ولی جملش برام خیلی جالب بود. دلیلش بهش گفتم چرا میگی نخورم داروها رو؟ میگو به خاطر اینکه تو با فاجعه ای که ساختی مواجه نمیشی. میگو تو یک مسیر اشتباهی رو طی کردی تا به این فاجعه ای که امروز هستی رسیدی و فقط تو داری با این داروها رو این آتیشه سرپوش میذاری. و به نظر من این حرفی که الان شما میزدینم در مورد شناخت اون شکست خیلی
خیلی امیرعلی، یعنی تحلیل یک واقعه. ببین من تو هر سازمانی، چون کار اصلی من کوچ سازمانیه، من تو هر سازمانی که میرم میگم ببین الان تو میخوای پیشرفت کنی، ولی من اول باید ببینم چی شده به هم ریخته اوضاع. چون اگه الان ما پیشرفت بیشتر ایجاد بکنیم، اگه اون عارضه برطرف نشه، پیشرفت به بحران بزرگتر تبدیل میشه. ببینیم چی شده، چه اتفاقی افتاده. وقتی میری میکاوی میبینی آقا سازمان با یک سری درگیری تو هم بوده که حل نشده و اینا اومده هی به آرزوهای بعدی تبدیل شده. یه عبارتی هست خیلی قشنگه، میگه مسائل امروز عموما حاصل راه حل دیروزه. بذار ببینیم چه مسئله حل میکردی که شده این. پس برای خیلی از آدم‌ها تو نقطه بی وقتی اتفاق میفته میگن نقطه بی مسئله است، در حالی که از نقطه آ شروع شده، نقطه بی گل داده. تو گله رو می‌بینی، مثل مثلا خیلی میگن رو فروش می‌خوام کار کنی، میگم خب فروش تو خوب بوده، چرا پایین اومده؟ بیا با هم نگاه کنیم چه کارایی کردی که فروش خورده زمین. شاید پروداکتی که جذاب میشه، بسته‌بندی مشکل داره، شاید ارسال مسئله، شاید خدمات مسئله، شاید مشتری عوض شده. همه اینا نمیتونی فقط با تبلیغات چیزی رو حل بکنی. اول باید پروداکت رو بررسی بکنی، بعد فرایند رو بررسی بکنی، بعد مشتری رو بررسی کنی، از تو اینا به یک چیزی برسیم، حالا بگیم بله. برای تو کوچ سازمان مشکل می‌کنی، میگیم سرزمین باستاب روان فرمان رواست. هر مشکلی تو سرزمین هست ریشه در روان فرمان روا داره. اگه در سرزمین خوشسالی قحطی به هم ریختگی، مسئله مال فرمان رواست. پس اگه مدیر سازمان چالش درونیش هر یه دونه رو حل بکنه، یه مشکل تو سازمان حل میشه. این چیزیه که در واقع دوتا رفتار متقابل.
چقدر جالب که سرزمین یه آدم یه وقتایی میتونه بدنش باشه. یادم دایم بهم میگفتش که امیرعلی سیستم گوارش نشان دهنده نظم زندگی تو.
آفرین. دقیقاً
چقدر جالب که ما اینقدر میتونیم تاثیرگذار باشیم.
دقیقاً. و جنگ نکرده امیرعلی به هم ریختگی. ببین خیلی از ما آدم مهربونی به نظر میاد، در واقع صد که مهربانیمون صرفاً به خاطر اینکه نمیتوانیم ایستادگی کنیم. و بعد این دقیقاً گوارش نشون میده، آدمی که مهربونه ولی منارده گوارش پشت سر هم داره، چون جنگ درونی شده. به جای اینکه در بیرون بگه نه، میگه آره میام ولی من خستم امیرعلی، من فرسودم، نمیتونستم سینما بیام و من الان استراحت داشتم، الان با پیاده روی با تو بکنم، الان من به هم ریختم، حال گفتگو ندارم. مثل که خیلی موقع شده خانمم بیاد میگه که سوئد یه بند خدایی سرتاش، میگه منم الان اصلا نمیتونم این قصه ها رو بشنم، ازت خواهش بگم باشه یه موقعی دیگه، الان به اندازه کافی خودم داون هستم، یه قصه تلخ دیگه با هم بشنوم نمیتونم. پس یه جایی من به یه حریم نیاز دارم، به یه مرز نیاز دارم که مرزه رو باید بگذرم. اگه مرزه رو نگذرم، دستگاه گوارش هم در جواب میده، اون تخریب میشه، اون نابود میشه، اون به هم ریختگی تجربه میکنه. و کم نیستن آدمایی که بدنشون داره تاوان نجنگیدن روانشون رو میده.
خیلی ازتون ممنونم رضایی، واقعا اپیزود خیلی عجیبی بود، دلم نمیخواست تموم بشه، دوست دارم ادامه داشته باشه و اصلا کلا دوست دارم اپیزودهای با شما ادامه دار باشه.
واقعا امیرعلی این اپیزود خیلی جا داره برای حرف زدن. دخترانی که وابسته به پدر هستن بحرانشون چه شکلیه، که اونا چی میشه که اصلا زنانگیشون از دست میدن، دستاورد دارن ولی احساس خلای عمیقی دارن، عدم رضایت دارن و اونا خودشون دوباره یه نسل هستن. پسرانی که فکر میکنن جنگ اصلی اینه که مادرشون رو نجات بدن، اونا چجوری رابطه عاطفیشون به هم میریزه و نمیتونن رابطه عاطفی پایدار بسازن، چون احساس میکنن به هر زنی وفادار بودن خیانت به مادره و این در ته روان اونها روابط اونا رو همیشه تا یه قدمی اتصال میبره، ولی اتصال نهایی هیچ وقت انجام نمیشه.
امیدوارم که واقعا تو جافکری فرصت اینو داشته باشیم که باز هم بتونیم بیشتر پای صحبت شما بشینیم و یاد بگیریم. این فصل که تموم بشه باز تو فصل دیگه ببینیم. 100%
و ما منزل بعدی میریم سراغ دست اصلی ها که بحث میکنیم که چرا یه عده دست اصلی هن خیلی مهربونن ولی جا دندون آدم ها رو دستشون رو میگن دست ما نمکش نداره و یا هر کس دستون اصلا که تو حلقش که دست ما رو گاز گرفت. به اونو میپردازیم که نسل بزرگی تو ایران هستن و میبینیم که چرا خوبی های ما جوابش بدیه.
دم شما گرم. اینکه فصل 18 همه جافکری با وجود پیچیدگی محتوا و عمیق‌تر بودن مفاهیم داره رکورد پلی یا همون شنیده شدن رو جابجا میکنه، نشون از این داره که فکروندان جافکری سطح فکری بالایی دارن. این صرفا یک تعریف خوشایند نبود رفقا، این یک حقیقته. داریم با هم بزرگ میشیم انگار. من هم با وجود شما بزرگتر شدم. مثل همیشه از شما ممنونم که به شنونده بودن بسنده نمی کنید و با معرفی مطالب جافکری کمک می کنید که اطرافیانمون هم در مسیر پیشرفت فکری همراه ما باشن. تا اپیزود بعدی و صحبت های دیگه، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداحافظ.